بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت وقتی از مسئله حس و تجربه فراتر رفت، نوبت به شناخت استنباطی و استدلالی میرسد. شناخت استنباطی این بود که ما با بررسی ماده و موجودات مادی هرگز به یک امر غیر مادی نمی رسیم، چون شناخت تجربی آن است که با بررسی شرایط ماده یک پدیده مادی کشف می شود. این در حقیقت شناخت افقی است و در محور ماده است و از ماده بیرون نمی رود. ولی شناخت استنباطی این بود که ما با بررسی موجودات عالم ماده به یک امر غیر مادی پی میبریم، که این همون شناخت آیه‌ای و شناخت استنباطی است. در شناخت‌های استنباطی و شناخت‌های آیه‌ای سه قسم بود. قسم اول آیه‌های اعتباری و علامت‌های قراردادی که برای هر جامعی یک آیه و علامت‌های خاصی است، مثل اینکه پرچمی که دارای سر رنگ است و در ارتباط خاصی این رنگ‌ها قرار گرفته است نشانه فلان کشور است. هر وقت ما فلان پرچم را دیدیم به یاد فلان کشور منتقل می‌شویم. این یک آیت و علامت اعتباری و قراردادی است. یا فلز خاصی که روی دوش یک شخص معین با لباس خاص قرار گرفته است، این نشانه فلون درجه است، که اینها امریز قراردادی در هر جامعه و کشوری عوض میشه. قسم دوم آیت و علامت تکوینی است، نه قراردادی. نظیر این که اگر ما یک چمنی دیدیم پی به آب میبریم و اگر دودی دیدیم پی به آتش میبریم، که این آیت و علامت قراردادی نیست، تکوینی است و اختصاصی هم به جامعه خاص و نژاد مخصوص ندارد، لکن مقطعی است. یعنی این چمن مادامی که سبز است نشانه آب است، وقتی پژمرده شد دیگر آب را نشون نمیده. این دو قسم. قسم سوم آیتی بود که هر شیء در هر شرایطی اون معنا را نشون میدهد. قرآن کریم که موجودات را آیت الهی میداند، نه از قبیل اول است که قراردادی باشد، نه از قبیل ثانی است که مقطعی باشد، بلکه هر شیء در هر شرایطی نشانه وجود حق است. تا اینجا در بحث‌های قبل گذشت. اون چی که در پایان بحث نوبت قبل گذشت و به اتمام نرسید این بود که این آیت بودن برای هر موجودی که تکوینی و طبیعی است، آیا این آیت بودن یک وصف مفارق است برای موجودات خارجی یا وصف لازم، و یا بالاتر از صفت در حد خصوصیت‌های ذاتی ماهوی است، یا از این عمیق‌تر و فراتر نه وصف مفارق است و نه وصف لازم است و نه منزله اجزای ماهوی است، بلکه در متن هویت هر شیء قرار دارد. پس چهار قسم قابل تصور است. اگر ما گفتیم زمین آیت است یا آسمان آیت است، این آیت بودن برای زمین یا برای آسمان وصف مفارق نیست، عرض مفارق نیست. فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، این آیت بودن زمین نظیر حرارت آب نیست که وصف مفارق باشد، این یک. و نظیر حرارت نار یا زوجیت اربعه نیست که وصف لازم باشد، این دو. اگر وصف لازم نشد وصف مفارقم نخواهد بود به طریق اولا. چرا؟ چون اگر آیت بودن و علامت بودن جهان برای خدای سبحان وصف لازم باشد نظیر زوجیت اربعه، چون وصف در رتبه موصوف نیست، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست، یعنی زوجیت در متن اربعه نیست زیرا لازمه ذات است نه این ذات، اونگاه محظورش این است که آیت بودن برای موجودات در متن ذات اونها نیست، یعنی ذات اونها خدا را نشون نمیدهد. در متن ذات اونها علامت و نشانه نیستند و این نشانه بودن زائد بر ذات است. اگر چیزی در متن ذات آیت نبود می شود مستقل، و چون فرض ندارد که چیزی ممکن باشد و در متن ذاتش خدا را نشون ندهد، پس آیت بودن برای موجودات جهان امکان همونطوری که و عرض مفارق نیست، عرض لازم هم نیست، بلکه دقیق تر از عرض لازم است. وقتی که به سراغ ذات می رویم اونگاه این سوال مطرح می شود که آیت بودن برای موجودات نظیر جنس و فصل ذات است، یعنی نظیر ناطقیت انسان است، یا از این هم قوی تر. می بینیم از این هم باز قوی تر است، یعنی آیت بودن برای زمین و آسمان نظیر ناطقیت انسان نیست که ذاتی باشد، زیرا بر اساس اینکه هستی اصل است و ماهیت تابع، اگر آیت بودن برای یک چیزی نظیر ناطقیت انسان باشد، یعنی آیت بودن در مرحله چیستی به ماهیت او قرار دارد نه در مرحله هستی و هویت او. و اگر آیت بودن در مرحله هستی راه پیدا نکرد، معلوم می شود هستی اشیا خدا را نشون نمی ده. و اگر در مقام هستی خدا نما نبود می شود مستقل، و این مستحیل است. قهرن مرتبه سوم هم مانند مرتبه اول و دوم باطل خواهد شد. این آیت بودن در متن هویت قرار دارد، یعنی این شی هستی جز خدا نمایی ندارد، و چون هویت هر شی بسیط است، پس این شی با بساطتی که دارد هیچ سخنی ندارد مگر اینکه حق را دارد نشان می‌دهد. یعنی سراسر هویت اشیا می‌گوید خدا. این همان است که وقتی این مراحل چهارگانه را پشت سر گذاشتیم، کریمه اینما تولو فثم وجه الله به خوبی ظهور می‌کند که سراسر عالم می‌شود آیت حق. هیچ چیزی نداریم که آیت بودن وصف او باشد شیء ثبت له الآیه باشد، بلکه عین الآیه است. همونطور که ذات اقدس اله شیء ثبت له الاستقلال نیست، شیء ثبت له الغنا نیست، بلکه عین الغنا است و عین الاستقلال، صفت در اونجا عین ذات است. در ممکنات هم به شرح زن، این چنین نیست که جهان امکان شیء ثبت له الفقر باشد، شیء ثبت له الربط باشد. اگر شیء اون ثبت له الفقر بود، معلوم می شود در مقام ذات فقر و ربط نیست. در حالی که اگر بر مقام ذات فقر و ربط نبود، در مقام ذات می شود غنا و استقلال. چون غنا و استقلال برای غیر خدا محال است، پس جهان عین الفقر است، نه شیء اون ثبت له الفقر. فقر به ذاته کما ان الله سبحانه و تعالی غنم به ذاته. اونجا وصف عین ذات است، اینجا هم وصف عین ذات، منتها اونجا وصف غناست به استقلال، اینجا وصف فقر است به ربط. این سخن ارساره سخنی است که قرآن به ما در شناخت استنباطی می آموزاند و آیت را عین هویت می داند. این یک مقام از بحث. و همونطوری که تا کنون نظم طبیعی بحث به ما نشون داد این بود که ما هر گونه راهی داشته باشیم چاره جز این نداریم که به شناخت شناسی منتهی بشود و تا ما شناخت رو نشناسیم هیچ شناخت دیگری نخواهیم داشت و تا شناسنده را یعنی خودمون را نشناسیم هرگز شناخت شناس نخواهیم بود، چون شناخت وصف ذات ماست. ما ایم که میشناسیم. ما تا خود را نشناسیم صفت خودمون را که معرفت است، علم است، شناخت است نخواهیم شناخت. و همونطوری که هر بلعرضی باید به ذات برسد، هر به طبعی باید به بلعصل برسد، این شناخت ها هم تا به شناخت شناسنده نرسد ثمر نمیده. و شناخت شناسنده یعنی ما خود را هرگز با فعل خودمون با اندیشه خودمون نخواهیم شناخت. این تو بحث‌های سال‌های گذشتم ثابت شد که ما هرگز نه به کارمون میتوانیم پی به خودمون ببریم، نه به اندیشه‌مون میتوانیم به خودمون پی ببریم، نه خودمون را میتوانیم با کارمون بشناسیم، نمی توانیم خود را با فکر و اندیشه بشناسیم. این تو بحث‌های سال‌های قبلم گذشت. دو تا برهان معروف هست که این دو تا برهان معروف هم در بحث‌های ولایت گذشت و الان اشاره می‌کنیم تا روشن بشود که ما خود را از راه حصول نمی‌شناسیم، از راه حضور می‌شناسیم. وقتی خودمون را شناختیم معلوم می شود که آیت بودن عین هویت ماست. یعنی چه؟ یعنی آیت بودن بالاتر از آن است که جنس ما یا فصل ما باشد. ارتباط ما با آیت و علامت بودن حق قوی تر از ارتباط ما با ناطقیت ماست، قوی تر از ارتباط ما با نوع ماست، با جنس ماست، با فصل ماست، زیرا اونها در حریم ماهیتن و این در متن ما هویت راه برد. ما وقتی خواستیم از خودمون سخن بگوییم نمیتوانیم بگوییم من. این من گرچه به حمل اولی من است ولی به حمل شایع اوست. اگر کسی مفهوم انا را تصور کرد و در فارسی از این مفهوم به عنوان من یاد کرده است، دو تا برهانی که حد وسط اینها از هم جداست ثابت میکند که حقیقت من این انا نیست. برهان اول از راه شخصیت و کلیت است، برهان دوم از راه غیبت و شهادت است. بیان ذالک این است که مفهوم انا به حمل اولی انا است ولی به حمل شایع هو است. این مفهوم انا کلی است، این وضع عام دارد، هر کسی میتواند بگوید انا، هر کسی میتواند بگوید من. این مفهوم من کلی است، مفهوم انا کلی است و حقیقت من یک شخص عینی خارجی است. مفهوم انا کلی است و من شخص خارجی ام و شخص غیر کلی است و کلی غیر شخصت و شکل ثانی، پس من حقیقتم را که میابم غیر از مفهوم انا ام. مفهوم انا من نیست، مفهوم من نیستم، اوست نه منم. چون این مفهوم امر ذهنی کلی و من موجود عینی شخصی و شخص غیر کلی است، کلی غیر شخص است، پس حقیقت من مفهوم انا نیست و من با شناختن مفهوم انا خود را نشناختم. این برهانی است بر وزان شکل ثانی، حد وسطش تفاوت بین شخصیت و کلیت است. برهان دوم که باز بر همون اساس شکل ثانی است و حد وسطش غیبت و شهادت است، این است که من موجودیم شاهد و حاضر، از خودم پنهان نیستم، غائب نیستم. این مفهوم انا غائب است که من در کنار ذهن اشاره میکنم میگم او. این مفهوم انا گرچه به حمل اولی انا است ولی به حمل شایع هو است، میگویم اون مفهومی که در ذهن من است، این هو است در حقیقت نه انا. و این مفهوم غائب است و من حاضر و شاهدم. چون شهادت غیر غیبت است و غیبت غیر شهادت است، غائب شاهد نیست، شاهد غائب نیست، پس حقیقت من این مفهوم انا نیست. این برهان، این هر دو برهان تو بحث‌های کرامت یا ولایت الان ما به بالی گذشت. پس مستحیل است کسی خود را با مفهوم استدلالی انا بشناسد. من می اندیشم، من اعتراض می کنم، چون حرفهای گوناگون از دکارت به بعد در آمد. قبل از دکارت و بعد از دکارت در فلسفه‌های اسلامی اثبات شد که هرگز نه با کار انسان انسان میتواند خود را بشناسد، نه با فکر انسان انسان میتواند خود را بشناسد، چون همه اینها هو نه انا. پس ما خود را با علم حصولی و استدلال و صغرا و کبرا نمیشناسیم و خود را با علم شهودی میشناسیم بلا غیر. و هر کدام از ما خود را که بررسی میکنیم، مادامی که حرف نمیزنیم، مادامی که نمیاندیشیم، خود را میشناسیم. عده‌ای از بزرگان نظیر مرحوم شیخ بهایی و دیگران گفتن که اگر عده‌ای سفارش کردن چشم باز کن تا ببینی، اهل معرفت گفتن چشم ببند تا ببینی. تا ما حرف میزنیم، تا می اندیشیم، تا فکر می کنیم، خود را نمی شناسیم، چون همه اینا هو است نه من. تمام این صور ذهنی و تصدیقات و قضایا اینا هو هست نه انا. وقتی از فکر فراغت پیدا کردیم، یعنی از تصور و تصدیق نجات پیدا کردیم، به یک علمی رسیدیم که بالاتر از آن است که تصور و تصدیق باشد. چون علم شهودی نه تصور است نه تصدیق، این علم حصولی است، یا تصور است به تصدیق، یا بدیهی است به نظری، قضیه است به صورت و امثال ذلك. تا فکر می کنیم خود را نمی بینیم، چون این فکر و این علم حجاب است و اولین حجاب است که خود عالم را می پوشاند. نه تنها جهان را نمیگذارد انسان بفهمد، خود عالم و متفکر زیر پوشش فکر پنهان میشود. تا فکر میکنیم خود را نمیشناسیم. تا صورتها را در ذهن ردیف کرده ایم به فکر این حجابیم، خود را نمیشناسیم، چون اینها ما نیستیم و اینها هم ما را نشون نمیده. وقتی از شر علم نجات پیدا کردیم، از شر فکر نجات پیدا کردیم، از شر تصور و تصدیق و قضایا و این گونه از مفاهیم ذهنی نجات پیدا کردیم، اون جایی که داریم میبینیم کم کم داریم خود را میشناسیم. ما ناخودآگاه همه این اندیشه ها را به یک میم، با یک پسفندی که میاندیشم، میروم، میگویم، اگر اون میم را دیدیم و این اندیشه ها را کنار گذاشتیم، این زمینه فراهم میکند برای شهود ذات. ما وقتی از این خطرات مفاهیم و خاطرات رهایی پیدا کردیم، خود را میبینیم، خود را مجرد، ثابت، واحد، مطلق میبینیم. اگر از خودمون در همون حیطه شهود، نه حضور، نه حصول، سوال بکنن تو کجایی هستی، جواب میشنود همه جا، همیشه، دائم، ثابت. ما خود را این طرز، این حال مشاهده میکنیم. و چون پیوند ما با حق در متن ذات ماست، ممکن نیست ما خود را با این وضع بشناسیم و خدا را نبینیم. این مستحیل است. و اگر چنون که خود را دیدیم، میبینیم در دست دیگری هستیم، چون هستی ما هستی ربط است، به خود متکی نیستیم. این که میبینیم مطلقیم، چون در دست مطلق خود را میبینیم. این که خود را ثابت میبینیم، چون در دست ثبات مشاهده میکنیم. این است که او اقرب الینا مننا، نه تنها اقرب الینا من حبل الورید، بلکه وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین خودمون و خودمون خدا را میبینیم. قلب در فرهنگ قرآن یعنی حقیقت روح آدمی، حقیقت هویت آدمی. این هویت درونش، بیرونش، ظاهرش، باطنش، صدرش، ساقش، اگر یک گوشش خدا را نشون ندهد، این میشه مستقل. تعبیر قرآن این است که بین شما و بین شما خدا فاصله است. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، انسان و قلب او. این چیزی نیست که قلب ما اصلی باشد و خود ما یه اصل دیگری و خدا رابطه بین این دو چیز باشد، این تو که نیست. و حقیقت ما همون قلب ما. فرمود بین تو و تو خدا فاصله است. یعنی انسان می شود موجود اجوف به تعبیر روایات، و حق می شود صمد. در روایات صمد آمده است که ممکن موجود معتمل و اجوف، و حق صمد است، پر است. اگر حق پر است و انسان اجوف است، میبینید در تمام لایه ها ظهور حق را میبینید. اومد این جدارهایی که این لایه ها را از هم جدا میکند، این جدارها را هم که دوباره بررسی کردیم، باز میبینیم ظهور حق است. اونگاه چیزی برای انسان در درون خود نمیمانه. این همین است که در درون یا بیرون میگوید اینما تولو فسم وجه الله. این اینما تولو فسم وجه الله به این معنا نیست که شمای هستی، تولیتی هست، وجهی هست، اونگاه متوجهون الی خداست. اینطور نیست. خود عینه، خود تولیه، خود وجه، تبل همه و همه جز شئون الهی هم. منتها انسان در همه این شرایط با وجه الله کار دارد، نه با ذات حق. ذات حق را اونها که اهل این راهن گفتن و اما ذات الالهیه فهارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فیها، مثل یک کسی که دست فروشی که مختصری لوازم فروش دارد و یک سفره پهن می کند در بستر خیابان یا کنار خیابان که این کالاهای فروشی را رو این سفره پهن کند. اگر این دست فروش بخواهد این سفرش را در حاشیه خیابان پهن کند آزاد است، ولی اگر بخواهد در کنار اقیانوس کبیر که طوفانی است اونجا پهن کند، پهن کردن همانو وزش طوفان که او بود کالای او بود اون سفره او رو همه را از بین میبرد همان. کسی بخواهد در حرم ذات حق راه پیدا کند مثل همون طوفانی است که اون بساط دست فروش جمع میکنه، چه انبیا و چه اولیا. اصلا لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، نه حکیم میتواند با برهان در اونجا پرواز کند با همت های بلند، نه عارف میتواند قواسی کند، اونجا جا برای کسی نیست. سخن از اینما تولو فسم ذات الله نیست، فسمه بالله نیست، اون مقامی نیست که انبیا راه داشته باشن که رسد به حکما و عرفا. همه گفتن ما عرفناک حق معرفتک، در باره ذات اقدس اله معرفت مال شؤون اوست و اعتراف مال ذات او، اعتراف به عجز مال ذات اوست، معرفت مال وجوه او. اونجا اصلا کسی راه نمیدن و یحذرکم الله نفسه، ما ایم و شؤون الهی، تعینات الهی، اسماء الهی. اونگاه این هو داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه میخورد به ظهور حق، نه ذات حق، نه اینکه خدا تو اشیاست. این داخلان وصف فعل اوست نه وصف ذات او. همین گفتیم خدا رازق است یعنی با فعل او کار داریم، گفتیم علیم است با وصف او کار داریم، شافی و رازق است با تعین او کار داریم. همین گفتیم هوه مادامی که محمول را نیاوردیم هوه است، اما همین که گفتیم داخلان، این داخلان صفت فعل اوست، ظهور اوست که داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه. اونگاه اون ظهور اگر چون که بخواهد درباره یک شجر مثلا داخل باشد، وصف مفارق شجر را میگیرد لا بالممازجه، وصف لازم شجر را میگیرد لا بالممازجه، جنس و فصل شجر را میگیرد لا بالممازجه، از ماهیت سرایت میکند به هویت میرسد لا بالممازجه و چیزی برای شجر نمیموند. این معنا در قیامت ظهور میکند، برای اوحدی از انسانهای اهل معنا در دنیا ظهور میکند. شما در باره کوها که سنگین ترین و برجسته ترین موجودات جهان طبیعتا ملاحظه فرمید که قرآن چیر با ما سخن میگوید. قرآن در باره کوها چندین آیه دارد که بخش مهم اونها قابل فهم است، اما بعض از بخشش اصلا به فهم در نمی آید. می فرماید که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال می کنند که کوها چه می شود در قیامت. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. این قابل درک است. فرمود و تکون الجبال کالعهن المنفوش، وقتی قیامت میخواد ظهور کند این کوها مثل پنبه های ندافی شده میشود. این قابل درک است. یا روزی میرسد که دکت الجبالو دکن دکا در هم کوبیده میشود، اینا قابل درک است. این سه طائفی از آیات قابل درک است. و کم کم به طائفی مشابه این میرسیم، باز قابل درک است. وقتی به این طائفی از آیات رسیدیم فسیرت الجبالو فکانت سرابا، کوها می روند سراب می شوند. این واقعا قابل درک نیست. سراب می شود یعنی چه؟ این که تا حال آیت بود که کوه سراب می شود یعنی چه؟ حالا یا اون روز سراب می شود یا کانت به معنای سارت از فسارت سرابا، یا اون روز ظرف ظهور سراب بودن اوست. بالاخره ما یه همچه روزی در پیش داریم، یعنی روزی که الان برامون معلوم نیست چه میخواهد بگوید. اونگاه شما میبینید مفسرین، اونهایی که دست از دور بر این معارف دارن، با این آیات چگونه بازی کردن. مضاف تقدیر گرفتن، مضافره تقدیر گرفتن، توجیه کردن، مجاز لغوی قائل شدن، مجاز عقلی قائل شدن، تا سراب را معنا کنن. حالا این اختصاصی به جبال دارد، فسویرت الجبال فکان سرابا، یا سویرت سماوات به شرح ایزن، سویرت الارض به شرح ایزن، سویرت البحار به شرح ایزن، سویرت الاشجار و الاحجار و الرمال به شرح ایزن، سویر الانسانو به شرح ایزن. پس این میشه سراب. خب پس چی ظهور میکنه؟ کوه که شد سراب، سماوات و ارض که شد سراب، اون روز است که یوم عزین یوفی هم الله دیده هم الحق، اون روز روشن میشود که ان الله هو الحق. برای خیلی ها ظهور میکند، در دنیا برای اوحدی از اهل معرفت ظهور میکند. کم و بیش اونها که دست از دور بر این معنا دارن تازه میگوین به دریا بنگرم. این چنین نیست که برای همه ظهور بکند یا همش برای این بزرگوار ظهور کرده باشد. این معنا که لمن الملک الیوم، یعنی اینا نابود میشون اون روز، عدم محض است. اگر عدم محض باشد که ملک و ملک نمیخواهد که. اون معنایی که در صحنه لمن الملک الیوم پیش می آید، الیوم برای خواص ظهور دارد. اینا الیوم هم می گویند لله الواحد القهار، این رو می بینند و این را تا خود را اونچنان نبینند، یعنی از علم نجات پیدا نکنند، از علم حصولی به علم شهودی بار نیابند، مقدورشون نیست که بگویند اینما تولف سم بچه الله. بالاخره اینما تولف سم بچه الله هست یا نیست؟ این اینما تولف سم بچه الله در خود اندیشم هست. ما قبل از این که فهممون را بفهمیم خدا را میفهمیم. ما قبل از این که مقدمات را بفهمیم و قبل از این که مقدمات ما را به نتیجه راهنمایی کند، اون مطلق را میبینیم. و اصلا فراموشی خدا مستحیل است، انکار خدا مستحیل است، قابل نیست که کسی او را انکار بکند. منتها بیگانه نمیداند که چی دارد منکر میشود. این دو مقام از بس. اینها راههای شهودی است که خدای سبحان به ما نشون داد. مقام ثالث بحث این است که راههای عملی چیست که ما به اینها برسیم. بالاخره اینها یک سلسله امنیه هایی است که قرآن به ما آموخت که فرمود در قیامت روشن می شود، یا راه های عملی برای نیل به این شناخت در دنیا هم به ما آموخت، فرمود راه های عملی هم دارد. دو راه را قرآن کریم به ما ارائه داد، فرمود بعضی از راه ها خاصیتش یا غبار روبی است یا گردگیری است یا لایه ها کردن است یا لایه روبی کردن است، چین حجاب ها را یکی پس از دیگری کنار میزنن. در مقابلش راه های دیگری است که پشت سر هم لایه ها را روی لایه افزوده میکند، حجاب را روی حجاب میافزاید و امثال ذالک. فرمود عمل صالح کاری که میکند این است که این حجاب ها را کم میکند. وقتی حجاب کم شد، انسان از طبیعت بلند میشود. وقتی از طبیعت بلند شد، بالا می رود. تا انسان بلند نشود که بالا نمی آید. اولین شرط بالا رفتن بلند شدن است. اولین شرط قیام کردن است. گاهی تعبیر دارد که شما برخیزی، گاهی تعبیر دارد تجافی کنی، گاهی تعبیر دارد قیام کنی، گاهی تعبیر دارد بلند شوی، گاهی می گوید بالا بروی. این تجافی اولین شرط است. تجافی همین نیمخیز شدن، دورخیز برداشتن، آماده پرش شدن، اینو بگن تجافی. این که معموم مسبوق برای رسیدن به امام سابق در نماز در کار تشهد تجافی می کند، یعنی آماده برخواستن است. اینو میگن تجافی، یعنی جا خالی کردن. اون طور نشستن رو میگن تجافی، چون آماده برخواستن است که به امام سابق برسد. خودش مأمومی است مسبوق که قد سبقه الامام فی الصلاة، این لاحقی میخواد به اون سابقی برسد، حالت تجافی دارد. این دعای شب 27 ماه رمضان که امام سجاد سلام الله علیه از اول شب تا صبح رو میخوند که اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور، این است. این که در سوره مبارکه حامیم آمده است که کسی نمیداند ما برای نماز شب خونها چی مشخص کرده ایم، این است. فلا تعلم نفسون، این نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچ کس نمیداند ما به نماز شب خونها چی خواهیم داد. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، یعنی لها اولاء الذین تتجافا جنوبهم عن المزاجع، اونا که تجافی دارن یعنی میخوابن، اما این چنین نیست که بدنشون دوخته به این رخت خواب باشن، بدنشون در حال تجافی است، آمادن که سحر کی میشود برخیزن. این اخلاد الی المزجع ندارد. اون که پر خورد، این اخلد الی المزجع، این اصلا پر خورد که خود را به رخت خواب ببندد. این دیر خوابید، خسته شد خوابید تا خود را به رخت خواب ببندد، او اهل تجافی نیست. این جزء لا تعلم نفسون است، نه ما اخفی له. اما اون که خود را به رخت خواب نبست، اونقدر نخود که بخوابد، دیر نخوابید که بخوابد، اخلاد الی المزجع کرده باشد، این سبک خوابید. این کسی که سبک خوابید خود را به رخت خواب نبست، به مرقد، به خوابگاه، به مزجع، اونجا که می آرمد پهلو می نهد از تجاع می کند نبست. این تتجافا جنوبهم علی المضاجع، درباره این گروه که تتجافا جنوبهم علی المضاجع، همون هیچ کس نمی دارد ما برای اینا چی ذخیره کردیم، چون همونطوری که دیگران نفهمیدن او چگونه از رخت خواب برخاست، ما هم چیزی به او می دهیم که دی به فکر دیگران نمی آید. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم، یعنی لها اولا الذین تتجافا جنوبهم علی المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و ما رزقناهم ينفقون. تنها اهل نماز شب نیستن، اون چنم که خدا بونها داد اونا رو ایثار میکنن. خب این گروه اهل تجافی هن، تتجافا جنوبهم علی المضاجع، اولین قدمش تجافی است. وقتی بلند شو بالا می رود، الهی از ادای کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعه. خب اگر کسی بخواهد مظهر رفیع و درجات باشد، بخواهد یرفع الله الذین آمنوا نصیبش بشود، تا بلند نشود که بالا نمی رود. این اصل کلی، این اصل کلی را که در سوره مبارکه فاطر بیان فرمود، در سوره عنکبوت، در سوره های دیگر مشخص کرد. فرمود به این که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این یک. در بخش های دیگر فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و امثال ذلک، این دو. در مقابلش فرمود اگر اخلاد الی الارض کردی، این چنین نیست که روی زمین بمانی، وقتی به پستی تن در دادی مرتب فرو می روی. به همون معیار که اگر تجافی کردی بلند شدی بالا می آیی، اگر اخلاد الی الارض کردی مرتب فرو می روی. اون را در این گونه از آیات مشخص فرمود. بخشی در سوره مبارکه توبه است، بخشن در سوره روم. در سوره توبه آیه 77 این است که فرمود فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. خب اینا اول که منافق نبودن، این خطر نفاق الی یوم القیامه این عقوبتی است که خدای سبحان بر اینا تحمیل کرده است. اول مکروهات بود، بعد معاصی صغیره بود، بعد معاصی کبیره بود، با مهلت توبه نکرده است، معاصی کبیره رو معاصی کبیره آمد، لایه روی لایه آمد، تبدیل به نفاق شد. فاعقبهم، یعنی خدا اینها رو اینچنین عقوبت کرد که رو مرافق قرار داد. وقتی اون لوت را گرفت، این قهرن به دام نفاق می افتد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. توفیق توبه هم از اونها گرفته می شود، یک نفاق بی توبه باز. پس خطر اخلاد الارض، خطر معاصی صغیره که به معاصی کبیره بی توبه میرسد، به کفر سر در میآورد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یخلقونه. چرا؟ به ما اخلف الله ما وعدوه. اینا هی تعهد کردن عمل نکردن، هی خلف وعده کردن، پیمانی که با خدا بستن نقض کردن، نقص کردن. پس خلف وعده با خدا، برخلاف عهد الهی عمل کردن، سرانجام مایه اون می شود که خدا انسان را عقوبت کند به نفاق. ما تعهد سپردیم، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، ما تعهد سپردیم. البته از بعضی از بزرگان سوال کردن یادتون هست که الستو برای بکن، فرمود بله، که انهال یا امس، مثل که دیروز ما تعهد سپردیم. خب چطور میشود ما تلاش و کوشش میکنیم اون قرارگاه یادمون بیاید که کی تعهد سپردیم؟ بریم به سراغ آیه سوره اعراف که ویز اخذ ربک وجوهی، که مفسران گفتن تلاش و کوشش میکنیم تا بفهمیم دیگران چه گفتن درباره تعهد ما، مثل که قباله من رو میخوام از تفسیر مفسران بگیریم که اونها بگوین ما کی تعهد سپردیم، چون یادمون نیست. اما از بعضی که سوال کردن شما یادتون هست، میفهمون که انهو فی اذن الیوم، مثل که الان زیر گوش من است، من کی تعهد سپردم، کی گفتم بلا، آره یادم است. خب یک کسی که فروشنامش را قبالش را میخواد در تفسیر مفسران جستجو کند که کی ما تعهد سپردیم، با خدا عهد بستیم، او هرگز یادش نمی آید. و اما اونها که یادشون است، تعهد یادشونه، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان یادشونه، اوفو به عهدی اوفه به عهدکم یادشونه، اینو خلف وعده نمی کنه. اما اونها که عهد الهی را فراموش کردن، به خلف وعده کردن، کم کم به دام این نفاق می افتن که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. یک عقوبت مستمر است. چرا؟ بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. کذب درباره تعهدات الهی، خلف وعده درباره تعهدات الهی، این پیامد را دارد. مشابه این اعلان خطر در اون کریم است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، آیه 10 سوره روم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینجا اختلاف نظر بین استاد مرحوم علامه است و دیگران، اما تفسیر مشهور این است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، یعنی عاقبت کذب تکذیب است، عاقبت معصیت های عادی کفر است، چون تکذیب کفر است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اسم کانت التکذیب، یعنی سم کان تکذیب الله و رسوله معاذ الله عاقبت الذین اساءوا سوءا، عاقبت معصیت کفر است. این میشه عقوبت. عقوبت را که عقوبت گفتن، چون عاقب عقب پایان کار می آید، این میشه عقوبت. پس اگر کسی اخلاد الالعرض کرد، عقوبتی که دامنگیرش می شود نفاق است طبق سوره توبه، کفر است طبق سوره روم، که این حجاب ها لایه ها از کذب به تکذیب می رسد. از این معصیت های متعارف به اون اکبر معاصی که کفر و نفاق و شرک است اعوذ بالله می رسد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا، که سوءا می شود مفعول مطلق نوعی. اسم کانه چیست؟ انکذبو. ولی سیدن استاد رضوان الله علیه طرزی دیگر معنا کرده است، همون ثم کان همین در میاد منتها لطیفتر. ثم کان عاقبت الذین اساءوا، عاقبتشون چیست؟ از سوءا، عاقبت سوء دارن. چرا؟ انکذبو، که این میشه تعلیل. این لطیفتر است، چون حکمی که مشتمل بر علت باشد اوقع در نفس است. طرزی که مشهور بین مفسران است همین معناست بی تعلیل. بیانی که ایشون دارن همون معناست منتها مستدر. ثم کان عاقبت الذین اساءوا، اسم کان چیست؟ از سوءا. چرا عاقبت فاسقان و عاصیان کفر است؟ چرا کافرند؟ یعنی کذبو، تو تکذیب کردن سر انجام. خب پس اخلاد الالعرض این راه ها را داره، چه این که تجافی من الارض، اون بلند شدن از زمین، اون بالا رفتن را هم داره. در سوره مبارکه عنکبوت، پایان سوره عنکبوت این بود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در پایان سوره مبارکه هج این است که وعبد ربک حتا یأتیک الیقین. این که فرمود وعبد ربک حتا یأتیک الیقین، بلند شدن است تا بالا رفتن را به دنبال داشته باشد بشه یقین. اون پایین رفتن است که اخلاد الالعرض است و تکذیب را به دنبال دارد. عاقبت کاذبین تکذیب کردن است و عاقبت صادقین شهود است. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، آخر سوره هج، یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، پایان سوره عنکبوت، اینا در سمت عمل صالح. و فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلفوا الله، تو سوره توبه. یا ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا، تو سوره روم، این نتیجه عمل طالب. این مقام ثالث بحث. پس شناخت استنباطی را که قرآن نشون میدهد، راهش معرفت نفس است و لاغیر، عملش همین هاست که مشخص کرده است. اما مونده از چند تا بحث دیگر که حقیقت چیست. اگر نظر شریفتون باشد، در دالان ورودی بحث شناخت مشخص شد که در شناخت چند رکن با ثابت بشود. اصل علم، معلوم، عالم و معلم. معلوم به همون اندازه که در خود علم اختلاف بود، در همون عالم اختلاف بود، در معلوم هم اختلاف است. اون که موجود را مادی می داند، معلوم را یعنی حقیقت را همون نشأه طبیعت می داند ولاغی، و اون که موجود را اهم از ماده و مجرد می داند، معلوم را هم اهم از ماده مجرد می داند. اونگاه آرای فراوانی در مسئله معیار حقیقت هست، اون معلوم هست. بحث دیگر درباره این که ما از کجا بفهمیم این شناخته ما حق است یا نه. یک بحث در این است که حقیقت چیست که ما به سراغ او برویم، او را بشناسیم. یه بحث در است که حالا که مشخص شد حقیقت چیز، از کجا این شناخت درست است و درست نیست. معیار شناخت غیر از معیار ملاک حقیقت است. یکی اینکه المعلوم ما هو، الحق ما هو، این یه بحث است. یا اینکه آیا این شناخت ما مطابق با معلوم است و درست است یا نه، یه بحث دیگه است. اون که موجود را جز ماده نمی‌داند یا میگوید حقیقت برای هر کسی نسبی است، هر کسی چیزی را فهمید همان حقیقت است، چون ما برای او واقعیتی در کار نیست، هر کسی هر چه فهمید درست است. یا میگوید هر چه که به حال شخص یا جامعه مفید بود او حقیقت است. یا میگوید هر چه به عمل آمده است و عمل او را تأیید کرده است اون حقیقت است، و چیزی که به عمل نمی آید یا اونا که اهل انصافن میگوین ما درباره اینها نظر نداریم، یا اونا که افراطیان میگوین بین که چیزی که به عمل نمی آید باطل هست، اینها آراء گوناگون است. اما اونا که بالاخره الهی می اندیشن میگوین بین که شی فی نفسه یه حقیقتی دارد چه ما درک بکنیم چه درک نکنیم. این همان است که میگوین اشیء فی نفسه یا اشیء فی نفس الامر. این نفس الامر را یا فی نفسه معنا میکنن یا عالم مجردات معنا میکنن، میگن هر شیئی فی نفسه یه واقعیتی دارد، منتها ما گاهی به اون میرسیم گاهی نمیرسیم. برای معیار شناخت ما مسئله الهیه باید بهتر کرد. اما اشیء له فی نحدهی و نفسی حقیقتون، هر شیئی در موطن خود حقیقت دارد. اگر مادی است که مادی، موجود مثالی است مثالی، و اگر عقلی است که عقلی، اگر علم طبیعی است در حد تجربه، اگر در ریاضی است در حد خیال و وهم، و اگر فلسفی است در حد عقل، هر شیء فی نفسه یک وجودی دارد. و اگر کسی اون را علی ما هو علیه درک رسید و اگر او را علی ما هو علیه درک نکرد نرسید. اونها مادیگین مسئله نفس الامر و اشیء فی نفسه و امثال ذلک را نمی‌پذیرند. اون چه که درباره غیر الهی نقل شده است این است که گاهی میگوین هر چرا که ما قبلا پذیرفتیم اون میشود حقیقت. این اندیشه ما اگر مطابق با اون حقیقت بود میشود واقع و حق، و اگر مطابق با اندیشه ها و مبانی پذیرفته شده ما نبود حق نیست، حقیقت ندارد. یا هر علمی که جامعه پذیرفتند اگر این اندیشه شما مطابق با مفروض و مقبول جامعه بود می شود حق، و اگر نبود می شود باطل. این یک نقل. قول دیگر این که چیزی که مفید است حق است، به چیزی که مفید نیست حق نیست، در حالی که مفید بودن مال طریق است، حق بودن مال هدف، چون بین خیر و شر و بین نفع و ضرر فرق است. نفع و ضرر مال طریق است، خیر و شر مال هدف. اینا بین هدف و طریق خلط کردن، گفتن چیزی که حق است یعنی مفید است، چون اینا علم را جنبه ابزاری می‌انگارند. برای علم حرمت کاشفیت قائل نیستن که در بحث‌های قبل گذاشت. اینم یه قول. قول دیگری که نقل شد این است که چون ما هرگز به واقع اون طوری که هست دسترسی نداریم، هر چیزی که در برابر حواس ما قرار گرفته است رو اعصاب ما اثر می‌گذارد، اعصاب ما هم اعصاب درکی ما هم روی او اثر می‌گذارند. مجموع این تأثیر به تأثیر یه سنتزی به بار می‌آورد که او می‌شود حق. پس هر کسی هر چه فهمید حق او همان است. گروهی می‌گویند به این که هر چه که به عمل درآید، یعنی هر اندیشه و هر فکری که عمل او را تأیید بکند بر می شود حق، و هر چه که عمل او را تأیید نکند حق نیست. در این قول پنجم بین ملاک حقیقت و بین معیار حقیقت یه تناسبی هم هست. خب فتحصل الهیین می گوین شی فی نفسه وجود دارد، چه ما باشیم که نباشیم، و وجود هم مخصوص عالم طبیعت نیست بلکه مثال را دارد به عالم عقل هم دارد، و قضایای ذهنی برای خودش واقعیتی دارد و امور نفس الامری برای خودش واقعیتی دارد. گاهی ما میرسیم یا نمیرسیم که ملاک شناخت مسئله دیگه است، اما معیار حقیقت این است. اون آراء چهارگانه دیگر که گفتن حق آن است مطابق اندیشه خود آدم یا جامعه باشد، یا حق آن است که مفید باشد، یا حق آن است که مجموع تز و آنتیتز باشد، یعنی سنتز، یعنی مجموع ام اثری که اون شی روی اعصاب میگذارد یا اعصاب روی اون شی میگذارد. اسارش هرچه در آمد به نام سنتز او واقعیت است و این نسبت به افرادم گوناگون است. و آخرین قولی که خیلی حامی هم دارد آن است که میگوین چیزی که به عمل درآید و عمل او را تأیید کند حق است، چیزی که قابل تجربه عملی نباشد حق نیست. یعنی یا حکم میکنند به این که باطل است مانند افراطیی های اونا، یا میگویند ما درباره اونها نظر نداریم، این علمی نیست، قابل اثبات نیست، مانند معتدل های اونها. اینا آراء پنجگانه بود درباره این که الحق و ما هوه. اگر خدای سبحان توفیق داد ما در جلسه بعدم بودیم درباره این که ملاک این شناخت که به چه دلیل این شناخت منحق است و از کجا این شناخت باطل است بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.